4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه 3 آذر ماه میزبان شما محمد زرقامی هستم با نگاهی به آخرین اخبار و رویدادها به ویژه با تمرکز بر مسائل در ارتباط با ایران، در ارتباط با حوادثی که در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، دفعه اعتراض به افزایش قیمت بنزین و مسائل دیگر. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو همراهی کنیم با تازه ترین خبرها از ایران و جهان که فرهاد سلمانیان برای شما گردآوری کرده و تا لحظات دیگه شما رو در جریانش قرار خواهد داد. این شما و این هم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس ایران به نقل از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت او نقشی در قطع یا وصل شدن اینترنت نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نماینده مجلس گفت آقای آذری جهرمی همچنین اشاره کرده که طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی قطع و وصل اینترنت به وزارت کشور محول شده است. این گفته ها در نشست فراکسیون مستقلین مجلس با وزیر ارتباطات در روز یک شنبه مطرح شده است. وزیر ارتباطات ایران افزوده در بخشی از استانها اینترنت از طریق وای فای خانگی وصل شده، اما اتصال اینترنت تلفن‌های همراه در انتظار دستور وزیر کشور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به دلیل قطع اینترنت در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در پی گسترش اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، شورای عالی امنیت ملی روز شنبه 25 آبان ماه دستور قطع اینترنت را داد. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاح خود شرکت نمی کند. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است جلسه استیضاح محمود حجتی روز سه‌شنبه برگزار شود. به گفته احمد علیرضا بیگی وزیر کشاورزی ایران نسبت به جدایی بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صنعت اعتراض داشته و پس از آن استعفای خود را به حسن روحانی داده است. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی از استعفای محمود حجتی ابراز بی اطلاعی کرده است. تخلف در واردات محصولات کشاورزی، عدم برخورد با مدیران متخلف و انحصار در واردات و صادرات محصولات کشاورزی از محورهای اصلی استیضاح محمود حجتی اعلام شده بود. ایرانیان مقیم خارج از کشور روزهای جمعه و شنبه در حمایت از اعتراضهای مردمی و ضد حکومتی اخیر در ایران در بعضی شهرهای اروپا و آمریکا تجمعهایی برگزار کردند. در استکهلم و گوتنبرگ سوئد تجمعاتی در حمایت از معترضان در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است. شهرهای مختلف آلمان از جمله کمنیتس، دوسلدورف، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، شتوتگارت و دورتموند نیز شاهد تجمعاتی علیه حکومت ایران بودند. در هلسینکی پایتخت فنلاند، زوریخ سوئیس، اسلوی نروژ، تورنتوی کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به وقایع اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سفر به ژاپن روز یکشنبه در سخنرانی در شهر ناگاساکی خواستار خلع سلاح اتمی کشورها شد. بنابر گزارش ها پاپ فرانسیس در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را غیر اخلاقی و استفاده از آنها را جنایت علیه بشریت و طبیعت خواند. او همچنین از صرف هزینه‌های اقتصادی برای جنگ افزار انتقاد کرد و گفت هزینه‌های تسلیحاتی را باید برای توسعه کشورها و حفاظت از محیط زیست صرف کرد. 74 سال قبل در پی بمباران اتمی ناگازاکی از سوی آمریکا بیش از 73 هزار نفر کشته شدند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در ژاپن همچنین گفت داشتن جهانی عاری از سلاح‌های اتمی ممکن و کلیسای کاتولیک طرفدار خلع سلاح اتمی کشور هاست. قرار است پاپ به هیروشیما، شهر دیگری که هدف بمباران اتمی آمریکا قرار گرفت، نیز سفر کند. انتخابات شوراهای منطقه‌ای هنگ کنگ روز یکشنبه با حضور پرشمار شرکت کنندگان در حال برگزاری است. بیش از 4 میلیون و 100,000 رای دهنده برای شرکت در انتخابات شورای منطقه‌ای ثبت نام کردند که رقم کم سابقه است. بیش از 1,000 نامزد در این انتخابات برای 452 کرسی شورای رقابت می‌کنند. فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ امیدوارند با پیروزی در این انتخابات فشارها بر دولت محلی آن منطقه را افزایش دهند. قرار است نتایج اولیه رأی‌گیری در ساعت‌های پایانی یکشنبه اعلام شود. شوراهای منطقه‌ای هنگ کنگ در مواردی مانند بودجه، مسائل محلی، ترابری و بهداشت عمومی اختیار تصمیم گیری دارند.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و اجازه بدید که ببینیم در این بعد از ظهر چه مطلبی رو با هم خواهیم شنید. نگاهی داریم به واکنش‌های بین‌المللی به آنچه درباره ایران و برای ایران می‌گذرد. یک هفته پس از اعتراضاتی که تهران و دیگر شهرهای ایران رو در بر گرفت. این مسئله رو باز هم از دریچه شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم، جایی که همچنان اینترنت مسئله چالش برانگیز است و شهروندان ایرانی برای اینکه دسترسی به اینترنت داشته باشند همچنان ثانیه شماری می‌کنند. همچنین به دیگر شهرها سر می‌زنیم، جایی که گفته می‌شود تظاهرات بسیاری علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است در پی اعتراضاتی که در ایران رخ داد، در شرایطی که تهران و دیگر شهرهای ایران در آنها اعتراضات فروکش کرده است. و برای شما خواهیم گفت صحبت‌های پیرامون رفتن ویلموتس و آمدن مربی جدید، مربی که نامش آشناست، در همین مجله بعد از ظهر. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در این روزها بسیار صحبت کردیم درباره آنچه که در اعتراضات اخیر در ایران رخ داد، در تهران و دیگر شهرها، اما یک مسئله دیگه هم وجود داشت. در شرایطی که در ایران شهروندان ایرانی دسترسی به اینترنت نداشتند و به نوعی ارتباطشون با جهان بیرون قطع شده بود، اما همچنان واکنش‌های بین‌المللی درباره ایران و برای ایران ادامه داشت. واکنش‌ها در دو دسته قابل بررسی بودند: واکنش‌هایی که مرتبط بودند به آنچه در ایران گذشت در پی اعتراضات و اعتراضاتی که به هر حال کشته به جا گذاشت و بسیاری در اون دستگیر شدند و خسارات بسیاری هم وارد شد به اماکن عمومی. با هم اجازه بدید که یک لحظه یکی از آخرین تصاویر، صدای یکی از آخرین تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در شرایطی که اینترنت رفته رفته داره به شهرها برمیگرده رو با هم بشنویم. این صدا و این میتونم بگم این صدا که از این تصویر برگرفته متعلق به شهریاره. بله، شنونده صدای یکی از آخرین تصاویری بودید که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و متعلق به شهریار هست در نزدیکی تهران و در اونجا نشون میداد که معترضان چه شعارهایی رو میدن. اما داشتم این رو میگفتم که مسئله واکنش‌های بین‌المللی در دو دسته بوده: واکنش‌هایی که متعلق و مربوط به این اعتراضات بوده و واکنش‌هایی که بیشتر در خصوص باز هم سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده که همیشه کشورهای غربی نسبت به اون واکنش نشون دادن. در اینجا میخوایم همراه بشیم با مهمون برنامه‌مون حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای آقایی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول به این بپردازیم که آیا ما شاهد یک اتفاق جدید هستیم بعد از این اعتراضات در خصوص نوع نگاه کشورهای غربی به ایران و به روابطشون با ایران و همچنین در صف‌بندی‌های خودشون یا نه؟
خب ببینید، ما ابتدا باید نگاه بکنیم به این واکنش‌های بین‌المللی که تا الان بوده، به این تحولاتی که در ایران رخ داد. به نظر می‌رسه این خیلی پرمحتوا به موقع و اونطوری که حالا انتظامی رسه نبوده. در زمینه نوع واکنش ایالات متحده ما دیدیم که به نظر می‌رسه با توجه به اینکه آقای ترامپ خودش درگیر این پروسه تحقیقات در زمینه استیزاه هستش و با توجه به اینکه اساساً مشخص نبود این مسیر تحولات در داخل ایران در کف خیابان‌ها دقیقاً به کدام سمت و سو خواهد رفت، به گمان من آمریکا قصد نداشت که حالا با موضع‌گیری سریع و شتاب‌زده در همون آغاز این بهانه را به مقامات جمهوری اسلامی بده که این اعتراضات در واقع از بیرون یعنی از آمریکا هدایت شده و برنامه‌ریزی شده. و اگه ما حالا این رو در کنار مواضع اروپا بگذاریم که مشخصا اتحاد اروپا هم واکنشش در سطح سخنگوی اتحادیه بود خانم فدریکا موگرینی که صرفا خواستار خویشتنداری شده بود، برایند اینها با توجه به اینکه اساسا بریتانیا هم به طور مثال اصلا واکنش نشون نداد، برایند اینها به گمان من اینو نشون میده که به نظر من اینها یک نیم نگاهی دارن که بتونن به نوعی با عدم تحریک مقامات جمهوری اسلامی اون باب و شاید بگم الان بگیم روزنه گفتگو جدید دستور به توافق جامع با جمهوری اسلامی رو با دست خودشون نبندن. ولی به نظر میرسه که به هر حال در مذاکرات بعدی اون با توجه به وجهه جمهوری اسلامی به شدت مورد خدشه قرار گرفته، به یک طریقی میتونه که موضع ایران رو در نقطه ضعف قرار بده، ولی لزوما به این معنی نیستش که حالا قطعا منجر به این خواهد شد که مذاکراتی در آینده ما شاهد نباشیم. و اگه بخوایم از منظر زبان قدرت و اهرام قدرت بهش نگاه بکنیم به موضوع که مقامات جمهوری اسلامی بهش به نظر میرسه که خیلی آشنایی دارن، نیازی هم نیست که الان ایالات متحده به طور مثال واکنش نشون بده، چون که اساساً این دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه، جمهوری اسلامی نمیتونه نفس خودش اونجوری که میخواد صادر بکنه. و به گمان
آقای اگر این دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه، چگونه است که وزیر نیروهای مسلح فرانسه در سخنرانی خودش انتقاد کرده از اون چیزی که بیعملی دولت آقای ترامپ درباره خطرات به گفته ایشون عدم مشارکت آمریکا در خلیج فارس خونده که به هر حال معطوف به مسئله ایرانه؟
ببینید موضع فرانسه رو باید نگاه بکنید که آقای ماکرون سعی کرده که از به دلیل اون سیاست گذاری‌هایی که آمریکا داشته در خاورمیانه و به نوعی شاهد این هستیم که آمریکا سعی کرده که از خاورمیانه اون حضور خودش رو کمتر بکنه، حداقل در ظاهر به نوعی سعی کرده که آقای ماکرون خودش رو به عنوان یک مهره بسیار تاثیرگذار، یک فردی که میتونه میانجیگری بکنه، نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنه، نشون بده در برابر ایالات متحده. و این انتقادی هم که به گمان من فرانسه کرده بیشتر از این منظر هستش که میخواد نقش فرانسه رو خیلی بارز بکنه و به نوعی با آمریکا بگوید که اگر آمریکا بود که به نوعی در اون قضیه که حالا میانجیگری کرد فرانسه به نتیجه نرسید، این مواضع حداکثری و ماکسیمالیستی آمریکا بود که باعث شد که شاید و حتی ایران که این دو از اون انتظارات و خواسته خودشون پایین نیان و مذاکره انجام نشه. بگم اون که بیشتر موضع فرانسه رو ما میتونیم از این منظر نگاه بکنیم، ولی در تحلیل نهایی به گمان من این رو ما نمیتونیم کتمان بکنیم که این دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ که عملا دست گذاشته روی صادرات نفت ایران این مؤثر نبوده. به گمان من کمر جمهوری اسلامی در نتیجه دکترین فشار حداکثری ترامپ شکسته خواهد شد به لحاظ اقتصادی و این دیریازوت خودش نشون خواهد داد. و همین اعتراضاتی که ما میگیم بخشش ناشی از همین تاثیرگذاری دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ هستش.
و از طرفی هم به هر حال ما یه تغییر لحنی رو توی پاسخهایی که وزارت خارجه ایران داده میبینیم. حتی امروز مثلا سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست منامه هم صحبت کرد و بار دیگه متهم کرد به هر حال کشورهای منطقه رو. دیروز آقای جهانگیری صحبتهایی رو داشت درباره همین قضیه درباره کشورهای منطقه. و این تغییر لحن چه پیامی رو میخواد بده در میانه این همه تنشی که ایران با غرب داره و حتی با کشورهای منطقه و حتی در خود منطقه؟
ببینید پیامی که داره داده میشه از تهران این هستش که رهبران جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس کاذبی که پیدا کردن ناشی از این سرکوب خونبار موج اعتراضات مردمی، اون هم دقیقا در شرایطی که زیر منگنه فشار حداکثری دولت آمریکا قرار داره، خودشون میخواد به نوعی در عرصه داخلی و حتی خارجی قدرتمند و سرسخت نشون بده، به گونه‌ای که نشون بده که این فشارها تاثیرگذار نبوده و اگر هم اعتراضاتی باشه آنقدر جمهوری اسلامی هنوز به جایی نرسیده که بخواهد در برابر این موج اعتراضات بخواهد کمر خم بکنه و به نوعی بیشتر سعی تلاش میکنه که نتیجه عکس نشون بده در برابر این فشارها. و اون چیزی که در واقع به دست اومده ناشی از سرکوب به گمان من مصداق بارز این کلمه پیرک ویکتوری یا این پیروزی بدتر از شکست هستش، به دلیلی که تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه به مطالبات اولیه مردم پاسخ بده این گونه مواضع به گمان من خیلی مهم نیستش و نتیجه بخش نخواهد بود. و یک نکته که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، به نظر میرسه که در واقع این باور من هستش که در واقع شما مسلم بدونید حکومتی که حاضر هست برای بقای خودش مردم خودش رو به رگبار ببنده، به طور حتم برای تداوم حیات خودش در سر وقتش با آمریکا و غرب مذاکره خواهد کرد. این باور من هستش که در نتیجه این فشارها جمهوری اسلامی در نهایت پای میز مذاکره خواهد آمد و این به دلیل هستش که حاضر نیست بقای خودش رو به هیچ وجه مورد مخاطره قرار بده و بس. این زمان رو ما نمیدونیم کی هست، ولی این به گمان من این واکنش هم واکنش‌های سطحی باشه که در نتیجه ما اون مذاکره رو ما شاهد خواهیم بود.
سپاسگزارم حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه. که نگاهی داشتیم به مواضع بین المللی و در این میانه ایران کجای این مواضع ایستاده، مواضعی چه برای ایران و چه درباره ایران. اما همونطوری که میدونید همچنان دسترسی به اینترنت در یک جاهایی برقرار شده، در جاهای دیگه برقرار نشده، روی تلفن‌های همراه همچنان بلا تکلیف اینترنت و حضوری نداره و از طرفی آقای جهرومی هم گفته که این منوط به این که شورای امنیت کشور، وزیر کشور تصمیم بگیره که بالاخره اینترنت باید برگرده یا نه. در همین دسترسی محدود یا اون چیزی که بهش میگن قطره چکانی، اما یک مقداری فضای شبکه‌های اجتماعی بار دیگه حضور شهروندان ایرانی رو تجربه کرد، خیلی شاید اندک بوده. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی با ماست تا نگاهی داشته باشیم به حضور شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه مطالبی در این مدت کوتاهی که اینترنت تونسته تا حدودی برگرده به خانه‌های ایرانیان منتشر شده.
سلام مجدد محمد عزیز و بعد از ظهر شنوندگان عزیز در ایران بخیر. اتفاقی که افتاده این است که کاربران در پیام‌هایی که برای ما می‌فرستند میگن که ارتباطتشون همچنان داره کم کم برقرار میشه، ولی سرعت مثل این که خیلی پایین هست محمد.
و یعنی خیلی همون قطره چکانی دیگه خودمون میگیم.
از دو جهت قطره چکانی رو میشه تفسیر کرد، یکی این که ذره ذره داره ارتباط کشور وصل میشه و دوم این که کسانی که ارتباطشون وصل شده سرعتشون کم کم داره به حالت عادی برمیگرده.
حالا میگن خیلی ها به خاطر این داره این سرعت رفته رفته داره میاد که یک تغییراتی هم در شکل ارائه اینترنت داره صورت میگیره. بعضی از کارشناسان که باهاشون صحبت کردیم گفتن
و اینطور که همین کارشناسا هم گفتند، استفاده از فیلتر شکن در زمانی که اینترنت سرعتش پایین باشه موجب میشه که سرعت بیش از پیش پایین بیاد و همون باعث میشه که خودش یه عامل بازدارنده باشه برای اینکه کاربران ایرانی بخوان برن سراغ وبسایت‌هایی که در کشور فیلتر هست. به هر حال کاربری نوشته: هفته‌ای که گذشت خیلی چیزها رو دیدیم و شنیدیم و کشیدیم. اعتراض هفته‌ای که دردهای کهنه یک ملت بازتاب اعتراض گسترده‌ای داشت، همراه با سرکوب بی‌سابقه حکومت. اما بهای آزادی همین است. بهای آزادی نترسیدن از مرگ است. مرگ را به جان می‌خریم اما ذلت نمی‌پذیریم. کاربر دیگری نوشته: یک ضرب المثل ارمنی هست که میگه خدا وقتی میخواد یک فقیر رو خوشحال کنه اول خرش رو گم میکنه و بعد پیدا میکنه و فقیر خوشحال میشه. قضیه شادی ما ایرانی ها بعد از وصل شدن اینترنته. پژمان نوشته: بله، برای وصل شدن اینترنت جشن بگیرید. شما که استاد تقلیل دادن هر چیزی هستید که ارزشش بیشتر از اونیه که شما میفهمیدش. فقط بدونید که جنوب کشور هنوز وصل نیست و ما که حتی قُر هم نزدیم هنوز نتونستیم از رفقا و خانواده خبر بگیریم. اما چرا مهم باشه؟ چون تو یکی ایرانی هستی، بقیه شهرستانی. انتقاد از پایتخت نشینان که به باور پژمان کمتر توجه کردند به اینکه بخشایی از ایران همچنان از دسترسی به خدمات اینترنت محروم هستند. اما گفته های محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی و ویدیو کلیپی که او در فضای مجازی منتشر کرد هم همچنان مورد توجه کاربران هست محمد. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره در جریان نباشن توضیح مختصر بدیم که آقای آذری جهرمی در این کلیپی که منتشر کرد گفت که مسئولیت قطعی اینترنت با او نبوده، بلکه نهادهای امنیتی این دستور رو صادر کردن. من نمی‌دونم شما در خبرها بهش پرداختید یا نه.
فکر می‌کنم در خبرهای ما بهش پرداخته شده از طرف خبرنگار. البته من یه چیزی رو هم بگم که همکارم در استودیو هم به من میگن که وقت برنامه ما امروز یه ذره محدودتره، اگر که مطلبی هست هومن میخوای بگو.
خیلی خوب، پس من فقط همین یکی از توییت ها رو میخونم در واکنش به گفته های آقای آذری جهرمی که پریزاد نوشته: آذری جهرمی بابت قطع اینترنت عذرخواهی کرد، در الگوی نخنمای بازجوی خوب بازجوی بد در حین بازجویی، ایشون ترجیح داده نقش بازجوی خوب رو ایفا کنه که از زندانی در مقابل بازجوی خشن طرفداری میکنه و دلداریش میده.
سپاسگزارم هومن عسکری از شبکه های اجتماعی بود که ما رو همراهی میکرد. ضمناً هومن یک مصاحبه خوب هم با سعید محمدی داشته. اعتراض آغاز یک انقلاب است که میتونید در وبسایت رادیو فردا با همین اینترنت موجود مطالعهش کنید. اما بپردازیم به باقی قضایا. همونطوری که گفتم، اگرچه در تهران و دیگر شهرهای ایران اعتراض ها به گفته مقام های رسمی فروکش کرده خبری نیست به گفته اونها، اما در دیگر شهرهای جهان، در شهرهای اروپایی، همچنان ایرانیان معترض به سیاست های جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. به آلمان میریم، جایی که شهرام میدیان همکار ما اونجا حضور داره، و بشنویم از تظاهراتی که مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا تدارک دیدند.
هدف جمع شدن ما در اینجا فقط رساندن صدای مردم ایران به جهانیان و علیه یک رژیم سرکوبگر و فاشیستی که در ایران، در کشور ما الان داره حکومت میکنه.
در ادامه حرکتهایی که در دفاع از خواسته های مردم ایران در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا شروع شده، بر پایه فراخوان ها 14 نمایش خیابانی هم تنها روز شنبه برگزار شد که یکی از آنها در شهر کل و در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن جریان دارد. این تظاهرات رو جمعی از ایرانیان ساکن این شهر را اندازی کردند و شعار اون همبستگی با خواسته های معترضان در ایران و نه به جمهوری اسلامی ایران هست. من میکروفون رادیو فردا رو جلو میبرم و با تنی چند از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی گفتگو میکنم.
فریدون احمدی هستم، عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار. در این تظاهراتی کنش شرکت کردم در پشتیبانی از جنبش عظیمی که در ایران راه افتاده. حرکت تمام نشده، قطعا شکل عوض خواهد کرد. این گونه جنبش ها موجوار پیش خواهد رفت. ما مقایسه کنیم با جنبش دیماه 96 یا با جنبش سبز در سال 88، کیفیت نوین ایجاد شده، در سطح بالاتری مردم کلیت نظام را زیر سوال بردن. ما در آینده با اشکال دیگه مبارزه احتسابات سراسری اعتراض خواهیم داشت که باز هم خصلت گذار از جمهوری اسلامی خواهد داشت، و جمهوری اسلامی الان دیگه اهرم سیاسیش رو از دست داده. دیگه اون مانورهای انتخاب بین بد و بدتر، مردم دیدن که این گونه تبلیغات به بن‌بست رسیده، و دو ماه دیگه مثلا انتخابات مجلس نظام هست. هر کسی میدونه که دیگه چقدر بی‌معنا و مسخره شده این نوع انتخاب.
من عفت ماهباز هستم و من امروز که اینجا هستم بسیار نگران زندانیانی که توی بندن و شرایطشون اصلا ما خبر نداریم. یاد سال 67 میافتم که موقعی که من توی بند بودم و تنها رادیو صدایی بود که موسوی اردبیلی میگفت که در واقع اعلام قتل عام رو داد و گفت که اینهایی که مرصاد رو آفریدن قتل عام خواهند شد. و من یاد اون میافتم که پریروز رئیسی همان گونه حرف زد، انگار که تکرار همون حرفا بود. و من نگران این هستم که زندانیانی که در واقع به خاطر حقشون، به خاطر حقوق بشر، به خاطر نان توی خیابون‌ها بودن، دوباره قتل عام بشن.
من ناهید نصرت هستم، از پرستارها ایمیل گرفتم که تو بیمارستان‌ها افرادی رو که آوردن نیمه جان بودن و بردن، ولی چه به سر اینها اومده؟ وقتی آدم فکر میکنه که در 100 شهر این اتفاق افتاده، طبق حرفای خودشون در هر شهر، حتی اگر اینا 5 نفر رو هم کشته باشن، بیش از اون میزان رسمی است که اعلام کردن. من واقعا نگران هستم.
شما هم می‌بینم که تابلوی در دست گرفتید به دو زبان آلمانی و انگلیسی، خواهان آزادی و دموکراسی در ایران شدید.
درسته، مردم ایران دیگه بعد از 40 سال با این همه فشار، سرکوب، کشتار، با این همه فساد، یه واقعا جانشون به لب رسیده، و این چند روز اخیر واقعا نشون داده که اونا دیگه از همه چیزشون گذشتن و ریختن بیش از 100 تا شهر کشور اعتراض کردن، منتها اونها با تکتیرانداز خیلی ها رو سرکوب کردن.
لازمه که تمام خارج از کشوری ها به حمایت از مردم ایران بلند شن. مردم ایران کف خیابونان، باید مردم حمایت کرد. همین
مشکل ما فقط رفتن خامنه ای نیست، ما تمام رژیم میخوایم سرنگون بشه. مردم آتش زیر خاکسترن، گاهی میان بالا شعله میکشن و گاهی به خاطر جنایت هایی که رژیم میکنه زیر خاکستر میرن و دوباره برخواهن خواست.
این تظاهراتی که الان امروز هستش در حقیقت بهتره که نوک حمله خودشو روی اروپا بذاره، بهتره که اتحادیه اروپا در رأس و سفرهای خودشون لااقل به دفاع از جنبش در ایران و حرکتی که در ایران برای سقوط این رژیم ددمنش اتفاق میفته صورت بگیره.
و در پایان به اطلاع میرسونم که علاوه بر شهر کلن 13 شهر دیگر در اروپا و همینطور کانادا هم تظاهراتی در شنبه برپا کردند و روز یکشنبه هم تظاهرات دیگری در اروپا و آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم سراغ تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم. یک بارم شماره تماس رو بگم. همکارانم میگن که سعید پیرمحمویی همکارمون خبرنگار ورزشی در ترکیه با ما همراه هستن. قرار بود تلفن‌ها رو بشنویم و بعد پیش سعید بریم، ولی با توجه به وقت کمی که داریم میریم سراغ سعید. سعید بهت سلام میکنم. خب خبرسازترین خبر روز ورزشی این بود که ویلموتس گویا میخواد بره و برانکو نامش بار دیگه بر زبان‌ها نشسته و توییتر ایران ورزشی هم اعلام کرده که برانکو میشه سرمربی تیم ملی ایران. خبرها از چه دستی، از چه سنخیه و تا چه اندازه راستی آزمایی شده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زرقامی و همینطور شنوندگان محترم رادیو فردا. تبعات دو شکست پیاپی تیم ملی فوتبال ایران مقابل بحرین و عراق خب گریبان آقای ویلموتس رو گرفت و البته این موضوع قابل پیش بینی بود. ما میتونستیم از اون چه که رسانه‌های نزدیک به فدراسیون فوتبال، یعنی اون اتاق فکر رسانه‌ای فدراسیون فوتبال منتشر می‌کردن، این نتیجه برسیم که دیر یا زود با آقای ویلموتس قطع همکاری خواهد شد. البته این قطع همکاری برای فدراسیون فوتبال تبعات مالی بسیار زیادی خواهد داشت، به خاطر اینکه البته ما هیچ موقع از قرارداد مربی‌های خارجی که وارد فوتبال ایران میشن به درستی اطلاع پیدا نمی‌کنیم، اما اونطور که در رسانه‌های ایران منتشر شده قرارداد آقای ویلموتس سالیانه 3 میلیون دلار هست و با توجه به دلار 12,000 تومانی امروز اگر ما بخوایم تا پایان جام جهانی که قرار ایشون اعتبار داره بخوایم بررسی بکنیم، بیشتر از 100 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال زیان مالی وارد میشه و همین دلیل باعث شده که فدراسیون فوتبال امروز یک بیانیه کاملا متناقضی منتشر بکنه و از واژه جالبی استفاده بکنه که بگه قطع همکاری با ویلموتس رو نه تایید میکنیم و نه تکذیب میکنیم. خب این به خاطر این هستش که قطعا میخوان با این مربی به در واقع توافق مالی خوب برسن، اما افراد خیلی نزدیک به آقای ویلموتس که عموما ایرانی هم نیستن اشاره میکنن که بندی ظاهرا در قرارداد آقای ویلموتس وجود داشته که اگر جنگ یا ناآرامی در ایران بشه این قرارداد میتونه به طور اتوماتیک البته با پرداخت ضرر و زیان به مارک ویلموتس در واقع فسخ بشه و اینطوری که رسانه ها منتشر کردن ظاهرا آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس هم در واقع در دسترس ترین گزینه برای فدراسیون فوتبال ایران هست که او رو بیارن و سرمربی تیم ملی بکنن، که باز هم آمدن خود آقای برانکو هم یک تبعات مالی بسیار سنگینی داره، چرا که به هر حال ایشون به خاطر طلب تقریبا 1,200,000 دلاری که از پرسپولیس دارن به فیفا شکایت کردن، جدا از در واقع قراردادی که با پرسپولیس داشتن و ظاهرا در گفتگویی که در سفارت ایران در کرواسی داشتن اشاره کردن که اول باید اون بدهی در واقع تا کامل پرداخت بشه. به غیر از اون برانکو و دستیاران مورد نظرش برای حضور در ایران یک بدهی سنگین مالیاتی هم دارن. به طور خلاصه محمد میتونم اینطور اشاره بکنم که فصل قرارداد با مارک ویلموتس و اومدن احتمالی برانکو یک رقمی نزدیک به 2,000,000 دلار برای فدراسیون فوتبال ایران خرج خواهد داشت.
و فکر میکنی که سعید با توجه به این اتفاق اخیری که داره میفته خیلی کوتاه به ما بگی وضعیت به کجا پیش خواهد رفت؟ یا فکر میکنی واقعا تغییری رو خواهد داد در شرایط تیم ملی؟
ببینید امروز آقای تاج یک مصاحبه‌ای کرده با رسانه‌های ایرانی و گفته که در مورد حضور آقای برانکو و فسخ قرارداد با ویلموتس با وزیر ورزش ایران صحبت کرده، به تفاهم رسیده و ظاهراً چراغ سبز رو از مسئولین بالادستی خودش گرفته و به نظر میرسه که قطع همکاری با آقای ویلموتس کاملاً دیگه قطعی هست، اما حضور آقای برانکو هم یک گزینه بسیار محتملی هست که حتی خبرگزاری نزدیک به دولت ایرنا هم اعلام کرده بود که بله. در واقع حضور آقای برانکو تقریبا قطعی هستش.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردن. همراه شما بودم محمد زرقامی، به اتفاق همکارانم روزتون خوش.